از کنم بحثی رو که ایشون مطرح کردن، تنبیه ها، تنبیه اول در اصالت و رکنیه است و برای اینکه فاصله زمانی شد خلاصه بحث رو در واقع دوران هم بین تعیین و تأخیر، چون اجمالا ابتلاء در فقه هست، اون رو هم بیان بکنیم بعد وارد بحث اصالت و رکنیه بشه. از کنم حضورشون که در دوران هم بین تعیین و تأخیر عرض شد که سه صورت رو آیان مطرح فرمودن، البته مرحوم نائینی در هر سه صورت فرمودن رجوع به مسئله تعیین میشه، حضرت استاد تفصیل داشته. صورت اول جایی بود که شک در حکم واقعی باشه، مرحوم استاد براءت جاری کردن، براءت از تعیین، چون تعیین احتیاج به اثبات داره، براءت جاری کردن، لکن مرحوم نائینی اساس تعیین رجوع به تعیین. به ذهن ما هم حق با استاد از جای تخییره. مورد دوم شک دوران هم به این تخییر و تخییر در حکم ظاهری یا موارد حجیت، البته هر دو بزرگوار تعیین جاری کردن، گفتن به مافی احتمال و تعیین برمیگرده. مثال هاشون همی که بحث تعارض خبرین بوده که تعارض فتوین، ما توضیحاتش رو عرض کردیم، در تعارض خبرین حجیت نداریم، اصل ظاهر حکم ظاهری نداریم، لذا اصلا از موضوع خارجه. راجع به فتوایه این هم عرض کردیم، به تخییر خلافند این دو بزرگوار تعیین نیست، و لکن راجع به حجیت یا راجع به حجیت یا حکم ظاهری با اصطلاح هایون، این کلن ما مواردمون مختلفه، چون بعض این چیزهایی که به اسم حجیت هست یا امارات اینه که به اصطلاحشون مفید ظنه، بعضیشون خاصه به شبهات موضوعی است، مثل تقویم و قیمت گذاری. اینجا عرض کردیم اگه دوران هم به این دو نفر شد، دو تا اهل خبره گفتن، قیمت خونه رو گفتن، یکیش یکی همی فرض کنیم خبره بهتیش بیشتره، اینجا نه جای تعیین نه جای تخییره، به هر دو باید هم که. و کذالک در بیانه، اینم در موضوعات خارجی است، اینجا هر دو ثابت میشن، یعنی مواردش فرق میکنه، اینطور نیست که یک نواره. اما در تعارض فتوی این تخییره، در تعارض فند و رأی قاضی در شبهات حکمیه، در اونجا اگر نظام حکومت اسلامیشو قاضی رو تعیین میکنه، حکومت که جای بحث دهران هم بین تعیین تأخیر نیست، دو تا قاضی باشه که شبه علمیه درش، اون اصلا فرض پیدا نمیشه. علایه حاله عرض کردیم مواردی که آن به اسم حجت آوردن و قول به اصطلاح مفید ظن، این مواردش فرق میکنه، بعضی از مواردش حجیت ثابت نیست مثل خبر واحد، بعضیاش به هر دو اخذ میشه مثل تقویم، بعضیاش هر دو ثابت میشه. البته تقویم از بحث اصول خارجه، چون بحث اصول در شبهات حکمی هست، این هم در شبهات موضوعی جاری میشه، حواس ما جمعه که محل فقط از باب این که چون حجت عرض کردیم. بعضی موارد هم هر دو ثابت میشه مثل موارد بینه تا عارض بینه، بعضی ما آدم تخییره که نظر آقایان در اینجا رجوع به مافی احتمال تعیین، مثل فتوه تعارض دو تا فتوه با احتمال علمیت احد هما، مرحوم نائینی و استاد میفرمون باید به اون عمل بکنه، به احتمال ما به نظر ما تخییر. اینم راجع به صورت دوم. صورت سوم تضاهم بود در آن هم به تعیین تخییر، یک طرف محتمل اهمیه باشه. از کردیم تضاهم رو تارتا جزء تعارض میدونیم، حکمش حکم اول همون تخییره، و اخرا جزء تعارض نمیدونیم، باب مستقله میدونیم. اون وقت به طور کلی اگر بگیم که اینجا فقط عقل حکم میکنه، بله به مافی احتمال اهمیره اخذ بکنه، لیکن با حکم عقل، لیکن اون طرف آخر هم محفوظه، اون از بین نمیره. اگر گفتیم حکم شرع، هم آقایون گفتن به مافی احتمال تعیین حق با ایناست، یعنی محتمل اهمیه مقدم میشه. این خلاصه فرض در این سه دوران هم بین تعیین تأخیر در کلمات اعلام. اما تنبیه اول عرض کردیم، این تنبیه رو، این بحث رو هم مرحوم استاد و هم مرحوم نائینی در ذیل مباحث اشتغال برده، چون مبحث قبلی رو نائین در ذیل براءت برده بود، توضیحاتش عرض کردیم. اما این مبحث رو هم مرحوم نائینی هم مرحوم استاد در ذیل بحث اشتغال آوردن، احتیاط درست هم هست اشکال هم، و اون مبحث اصلش واضحه، یعنی مبحث کاملا محل ابتلا هم هست، بعضی از خصوصیاتش کاملا محل ابتلا هست. خلاصش اینه که اگر ثابت شد که یک شیء جزء یا یک شیء شرطه، طبق قاعده اخلال به جزء و اخلال به شرط مبطل عمله. قاعدش اینه دیگه، جزئیت معناش همینه. جزئیت یعنی این مرکب ترکیب میشه، عمل ترکیب عمل از اینه، مقوم عمله. میگه لا صلات الا به فاتحه کتاب، یعنی فاتحه، رکوع، سجود، بقیه اجزا اینا مقوم عمله. لا صلات الا به طهور، طهور که شرط مقوم عمله. لا صلات الا الى القبله، استقبال مقوم عمله. خب طبیعتا هر عملی که مقومش نباشه باطله دیگه، احتیاج به اثبات نداره. پس اخلال به اجزا و شرایط طبق قاعده، یعنی نقیصه، اخلال در اینجا به نحو نقیص موجب بطلان اون عمل میشه. این طبق قاعده است، این احتیاج به دلیل خاصی هم نداره، و الا جزء نیست. یعنی ما فرض جزءن باید جزء نباشه، میخواد شرط باشه یا جزء باشه، اخلال عمدی، نقیصه عمدی موجب بطلانش. مگر اینکه حالا مثلا مستحب باشه، کنم بحثی داره که میاد، یعنی من گذشت سال قدیم میاد که جزء مستحب آیا متصور هست یا نه، اونم همین اشکال که اگر جزء اخلال بود باید موجب بطلان باشه، اگر مستحب به پس چطور میشه مستحب باشه، اگر مستحب به اخلالش باید مبطل عمل نباشه. لذا چی رو تصویر جزء مستحب بکنیم؟ حالا انشالله میدونم گذشت خواهد آمد، چون بحث جزء مستحب هم هست و اصول، اما به نظرم شاید تو مواز جلد اول گذشت. به هر حال اونجا بحثش گذشت، فعلا بحث ما در اجزا، جزء طبیعی که اجزا واجب باشه و شرایط، این مقدارش مسلم. انما الکلام در حالات عذره. ما اخیرا تو بحث مکاسب عرض کردیم، اصولا در دنیای قانونگذاری مسائل عذر یک باب مستقلی هستن، هیچ قانون نمیشه متعرض حالات عذری نشه. حالا پس اون غربی ها در مسائل حقوقی مثل خرید، فروش، معاملات، این حالات عذری باید بیاد، مثلا بیع مکره، بیع مستر، بیع ناسی، بیع خاطئ، بیع آدمی که خوابه. و عرض کردیم حالات عذر انواع مختلف داره، چون عذر مراد ما از عذر یک نقصی است که در انسان پیدا میشه. غالبا الان در اینجا نقصی که مطرح کرده استاد و بعد البته اشاره میکنه در اصل، نقص ادراکیه. این بحث کبرویش اینطوریه، اصل بحث نقص ادراکی است. خب نقص ادراکی جهل هست، اونم نقص دیگه، جهل هست، نسیان هست، خطا هست. از کردیم سابقا که چون تو بحث مرتبازی که متعرض شدیم خیلی میخوام تکرار رو بکنم، سهو هست، ذهول با دال و های و حب هست، ذهول هست، قفلت هست، حالت مثلا حالات مختلفی که انسان آدم دهشت زده میشه، مثلا فراموش، یعنی از ذهنش کلن میره. این یک سری، یک سری خطا هست. خطا به این معناست که مثلا میخواسته تشهد بکنه، میدونه وقت تشهد هم هست، اشتباه هم روی تشهد هم دو قول الله خونده نشسته جدی، خطاان. خطا مراد اینه، اصطلاح خطا یعنی اراده یک چیز رو داشته لیکن چیزی دیگه رو انجام داده، به جای اینکه تشهد بکنه حمد خونده، سلام داد، فهمید که هم خونده به جای تشهد. سوال اینه حالا که اخلال به تشهد شده، اخلال به جزء شده، عمدن سهو و خطا، آیا این عملش درست یا درست نیست؟ سوال این، اصل سوال این. اگر قاعده اشتغال جاری کردیم، ال اشتغال یقینی یختز فراغ الیقینی، عمل باطل باد عاده. اگر قاعده براءت میگیم، نه شک میکنیم به اینکه قضا مثلا به امر جدید قضا برش واجب نه، یا تکلیف جدید داره، اسالت البراءه جاری میشه. پس مراد از خطا، مراد از نقص جهل، نقص علم، خطا، سهو و نسیان. نسیان اینه که در خزانه نفس موجوده و التفات نداره، میدونه که باید تشهد بخونه، اصلا از ذهنش رفت، از ذهنش رفت تشهد بخونه، پس اون سبحانیات خوند، اصلا اون وجوب تشهد، یا اصلا نخوند، سلام داد از نماز درآمد، از ذهنش رفت، اینم نسیانه. حالا سهوم در بعضی از نسخ هست دیگه، وارد این بحثاش نمیشم، در بحث مکاسب اشاره کردیم طولانی میشه. و بعد حالات دیگه، حالاتی که مثلا انسان اراده نداره، مثل اکراه، مثل اضطراب. بعد بحثای دیگه، کارهایی که انسان توانایی نداره. فرض کنیم میتونه وضو بگیره اما توانایی این که دست راست بشوره نداره، بقیهش میتونه، مالایوتیقون، یا اکراه مثلا داشته نماز میخوند و رسیده به تشهد، کسی هفته رو سرش رو درو گفت سلام بده از نماز در بیا، با اکراه تشهد نخونده. دقت بکنید، میدونسته که با تشهد هم اشتباه نکرده حکم، لكن اکراهش کردن، یه هفته رو کلش گرفتن گفتن آب با تو بدون تشهد، و میدونسته با التفات کامل بدون تشهد سلام بده از نماز در بیا، با اکراه تشهد نخونده. دقت کردید آیا این نماز درسته یا نه؟ اینجا خب بحث اینطوریست، بعضی گفتن به هر حال چون تکلیف نداشته برداشته شده ازش، عملش درسته و مخصوصا اگه قضا هم بخواد باشه به ابر جدیده اساتو برای ادعی هم گفتن اساتو بشتن. این بحث رو به جای این اشتعال و براءت اینجا تبدیل کردن به عنوان دیگه اصالت و رکنیه. مراد از رکن در اصطلاح آیان، کلمه رکن در روایات، در روایات ما نحنفی به این عنوان نیامده، کلمه رکن در اصطلاح فقهای آمد. رکن هر چیزی که اخلال به اون نقیصتن، اینجا در این تنبیه نقیصه است، تنبیه بعدی زیاده است. این همین، مثلا اشتباهاً دو بار تشهد خوند، سهواً دو بار رکوع انجام داد، اضطرار کسی هفتی رو سرش گره گفت یه رکوع کردی بناش رکوع دیگه هم بکن، اکراهاً دو بار. لذا این اساط و رکنی رو در دو بحث بردن، یکی نقیصه یکی زیاده. این تنبیه فعلی ما نقیصه است، تنبیه دوم که مرحوم استاد بردن زیاده است. و مراد از اساط و رکنیه یعنی طبق قاعده این عمل باطله، شما به هر جزئی، نه جزء معین، به هر جزئی، به هر شرطی، به هر نحوی از انها، عمدن، سهواً، اضطراراً، اکراهاً، نسیاناً، خطأً، شما اخلال کردی، انجام ندید، عملتون باطله. این اسمش اساط و رکنیه است. پس مراد از اساط و رکنیه این است که شما هر جزئی رو طبق روایات در باب حج، در باب وضو، در باب غسل، هر چی که ثابت شد جزئه یا ثابت شد شرطه، اخلال به او شد نقیصتن فعلا و زیادتن بعدن، این موجب بطلانشه. این میشه اصالت رکنیه فی زیاده او نقیصه. اگر این طور گفت این میشه اصالت رکنیه، گفتیم نه مقتضی قاعده این نیست که باطل باشه، موارد معین که شارع بگه رکنه، اگه شارع نگفت رکنه در حالات عذر اگر انجام داد اون ثابت نیست. طبعا یه بحث دیگه میگه حالات عذر چیه، اون بحث دیگری است، من حالا به این عنوان مطرح میکنم. در حالتی که یک حالت عذری باشه و مراد ما یکی از نقایص پیدا بشه، یا به خاطر ادراک، یا به خاطر قدرت، یا به خاطر اراده است، تقریبا میشه گفت این حدیث رفع شیشتایی که ما داریم سنی هم نداریم، این تقریبا تو این حدیث رفع آمده، رفع ان امتی سهو و خطاب و نسیان و ما اکره علی مستر رو علی مالای و تیقون مالای علمون، تقریبا تو این، البته الحسد و الوسوسه به تفکر فلخه و تیاره مالم ینتق بلسانه، اونم هست، اونم اختیاری نیست. خب انسان ممکن است در قلبش به یک کسی حسادت پیدا بکنه، اونم اختیاری نیست، اما خب اون در ما نحنفی الان ربطی نداره، حسد و تیاره تو مباحث این بحث اصولی ما جایی نداره. پس بحث انشالله روشن شد. این بحث معروف است به اساط و رکنیه. در بحث گذاشتم، روز گذاشته عرض کردم، خیلی تعجب میکنم، شاید حالا کار مقرر بوده، چون شأن استاد عجله، این بحث عنوانش واضحه، ایشون عنوان ندادن به بحث، خیلی عجیب بود، نمیدونم تنبیه الاول اصلا این تعبیر هم نکردن. بله یعنی خیلی عجیب، مثلا نوشتن هر قاعده یقتضی بله اطلاق مالم یسود تغییر به دلیل او یقتضی الاختصاص به حال ذکر. اون اطلاق مراد رکنیته، هل القاعده تقتضی الاطلاق، یعنی القاعده تقتضی اساط و رکنیه. خیلی تعجب آوره برای من که هنوز نفهمیدم چرا، چون مرحوم نایینی هم تعبیر به اساط و رکنیه داره، غیر از نایینی اساطی دیگه ما هم تعبیر به اساط و رکنیه کرد، حالا استاد چرا تعبیر نکرد نفهمیدم. به هر حال بحث طرح بحث دارم میگم، من کار بون ندارم به استدلالش. علایه مرحوم استاد نوشتن فهل قاعده تقتضی اطلاق، این کلمه اطلاق مرادشون رکنیه، یعنی فهل قاعده تقتضی اصالت رکنیه ام لا، روشن شد. اصالت رکنی یعنی اصل اولی در هر جز و شرط این است که به هر نحوی به او اخلال شد عمل باطله. این اسمش اصالت رکنی است. حالا آقای خویی جو تعبیر فهر القاعده تقتضی الاطلاق اصطلاحی نیست، نمیدونم چرا ایشون تعبیر درست هم از مطلب ایشون میخوام میام قلط دستش. بحث من اینه که اصطلاحی نیست، از اصطلاح خارج شده. علائم کیف ماکان، البته مرحوم ناینی هم مفصل داره، مرحوم آزی هم داره، اشکالات جزئی بینشون رد و بدل شده. شاید حرف ناینی هم نخونه، هم مقدار که در این جامعه اکتفا میکنه و بعضی از اشکالات مختصری که هست. علائم کیف ماکان، این بحث بحث اصالت و رکنیه است در دو محور، نقیصه و زیاده، و مراد این است که هر جز، طبعا اینم حالا البته جاش اینجا نیست، زیاده در شرط تصویر نمیشه. مثلا استقبال دو تا بشه، استقبال تصویر نمیشه دو تا بشه، طهارت دو تا بشه، جز تصویر میشه، حمد دو بار بخونه، رکوع دو بار انجام. در زیاده در شرط تصویر نمیشه، مثلا ستر که شرطه ساتریت، این دو بار نمیشه قابل نقیصه توش تصویر میشه تو شرط، مثلا طهارت انجام نده، مثلا استقبال نکنه، نقیصه تصویر میشه تو شرط، نقیصه هم در شرط تصویر میشه هم در جز، اما زیاده فقط تو جز تصویر میشه، تو شرط تصویر نمیشه. این حالا چون مال بحث های انداز الان نمیدیم، فقط میخواستم اشاره بکنم که من وقتی میگم زیاده مراد خصوص جز، در شرط دیگه زیاده تصویر نمیشه. خب به هر حال پس بحث در اصالت و رکنی است. آیان در این بحثی بحث دیگری رو اولا، البته مرحوم ناینی یک کمی ترتیبش بهتر، آن خواستن به اونجا مراجعه کن، جلد 4 از تغییرات ایشان صفحه 178 شروع میشه. این که اینجا نوشته صفحه 100 بله اینجا که صفحه 211 معذرت، از 289 شروع میشه، قبل از 211 بحثش شروع کرده، یک مقدمه داره، مقدمش قبل از این صفحه که ایشون گفتن آورده. به هر حال آن اگه مراجعه کنم اونجا کمی ایشون واضح‌تر آقایان یه بحثی مطرح کردن که خب یه مقداری شده همچین خیلی تعجب آوره. به هر حال اون بحث اینه که بحث اولی در حدیث رفع، ما این مطلب رو متعرض شدیم، اون حدیث رفع که پیش ما هست، من این رو چند بار توضیح دادم دیگه، خیلی موجز عرض میکنم، پیش اهل سنت هست حدیث رفع ثلاثیه، خطا و نسیان و اکراه، هیچ متنی غیر از این ندارم، کلن ندارم، اینه کلن خیالتون راحت باشه. البته اون که هست ان الله تجاوز امت ان امتی داره، وزه ان امتی، رفع ان امتی، ان الله لا یؤاخذ امتی، اینطور داره. اون آخراش هم والوسوسه فی الخلق اونم داره، ان الله تجاوز لامتی اما حدث به ان انفسهم، مثلا اینطور اینم داره، اما با عدد این ستاست، اون جداگانه آمده، تو روایت ما جمع شد. پس حدیث رفع اهل سنت ستاست، خطا، نسیان، فقط همین ستا و اکراه، این حدیث رفع. و عرض کردیم حدیث رفع رو بزرگان اهل سنت مثل بخاری و مسلم قبول نکردن، عده از محققینشون که واقعا ائمتون فی الشأن مثل ابن حزم قبول کرده، لذا اون یک بحث سندی داره، این راجع به اون. دو، بحث دومشونه که حدیث رفع فقط مال رفع عقوبته یا به تعبیر بنده احکام جزایی، یا نه مثلا شما اگر خطأ یا نسیانا تشهد نخوندی نمازتون درسته، حدیث رفع به درد نماز، روزه، اعمال، همه جا میخوره. اینم این بحث سنگینی بوده. عرض کردیم بیشترین مطلب کاربرد حدیث رفع در حقیقت در دنیای اسلام، اختصاص به سنی هم نداره، در حقیقت این قسمت دوم بود نه اول، که حدیث رفع کارگشا باشه در کل فقه، نه فقط نفی عقوبت باشه. عرض کردیم ظاهر آیه مبارک هم ربنا لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، اینا آمده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این در قرآن، این را متعرض شدیم، توضیح حدیث رفع مفصل گذشت. و عرضم کردیم کرارن و مرارن مثل آمدی در الاحکامش میگه این عرفن واضحه که رفعن امتی مراد فقط عقوبته، احکام نیست. پس یک، حدیث رفع ثابت یا نه؟ دو، حدیث رفت نفی جزاست یا نه نفی مطلقه و منها برای این مثل نماز، همین بحث ما، مثل نسیان تشهد، نسیان ذکر، روشن شد؟ اینا عده‌ای بودن که قائل بودن حدیث رفت مطلق شامل احکام میشه مطلقاً. این یک نکته. حدیث رفت پیش ما با متن ثلاثی آمده، نسبت به رسول الله در کتاب‌های مثل خلاف شیخ آمده که از سنی ها گرفت، از حضرت امام موسی بن جعفر با متن ثلاثی آمده در کتاب محاسن برقی، لکن با متن و این یکی فقط سندش درسته، همین که در محاسن بقیه همه سندش اشکال داره، لکن این مضمونش مشکل داره، مضمونش به خلاف سندش مشکل داره. و حدیث رفع شیشتایی ما داریم که اصلا در کتب سنی ها نیامده، البته بعضی هم نه تاست، این شیشتا به اضافه سه تا تو عده‌ای هم شیشتا هست، همین شیشتا که الان خوندم و اینم توضیح دادم، توی ذهن علما این شیشتا همینطوره، سه نسیان و خطاب و خطاب و نسیان و ما اوکر بود، لکن عرض کردیم چرا اینا توجه نشده. در کتاب فقیه نسیان و سهو و خطا آمده، سهو اضافه شده. این که سه تا بشه یا دو تا بشه، این اصلا کلا من دم علمای ما اصلا توجه نکردن، کلا در فقیه مرسلا نقل کرده سه تا، ولذا از اون چهار تا یکی چه کم کرده، چون با شش تا بشه. اما اونی که الان مشهوره در السن ما اینا دو تاست، خطا و نسیان به اضافه اون چهار تا اقراء و استرار الاخ. این من نکاتی رو که دیگران نگفتن عرض می‌کنم. حدیث صح نحو رفع شش تایی هم توضیحاتش گذشت، قدیمترین مصدری که ما داریم کتابی است منسوب به احمد اشعری نوادر، مال ایشان نیست، بی خود بیش، در اونجا آمده. بعد از این کتاب در کتاب کافی تو اصول کافی آورده ایشون به مناسبت ایمان و کفر، تو فقه نه آورده ایشون، بعد از ایشون در کتاب صدوق در من لا یحزر آورده و بهش استدلال هم کرده، متنش هم فهم. شیخ طوسی هم کلا نه آورده، شیخ طوسی حدیث رفع شش تایی رو کلا نه آورده، اینم خیلی عجیبه ها، سه تایی رو از سنی ها آورده، شش تایی رو از ما نه آورده کلا. و بعد از شیخ طوسی هم، چون بعد از هاما غالبا از شیخ گرفتن، تقریبا حدیث رفع مهجور شد، حتی با اینکه اصحاب غالب و اسات البرائه بودن مثل ابن ادریس و علامه اینها، باز به حدیث رفع تمسک نمیشد، ذکر نمیشد، مهجور شد، چون شیخ نیورد و غالبا مهجور. تا اخباری ها مسئله حدیث رفع مطرح کردن، حملش کردن بر شبهات موضوعی یا بر بحث عقوبت. اصولی ها و مشخصا مرحوم وحید بهبهانی حدود قرن 12 هم حدیث رفع رو زنده کرد. از اون زمان تا حالا بحثای طولانی در حدیث رفع شده، به خلاف چند قرن قبلی که اصحاب ما متعرض نشدن، بسمیست که قضا مافات هم کردن، اضافه هم بحث کردن، خیلی بحثای طولانی و طبعا بحث در باید سندش هم شد، بازم طولانی، نه طولانیه طولانی، بالاخره باز بحث سند شد. مرحوم مثل مرحوم نراقی اینا گفتن صحیح، مناهل استاد شیخ، مناهلم استاد شیخ هم گفته صحیح، رب صدوق فل صحیح فل خصال، نسخه خصال صحیح میدونه، شیخ هم در رساله آورده. آیون دیگه هم بانون که این مشهور سند نمیخواد، معلوم شد خیلی هم مشهور نیست، بله سند نمیخواد قبول کردن. آی خویی هم روی راه غیر طبیعی در اول قبول داشتن، بعدم از اون راه برگشتن و قبول نداشتن. این خلاصه بحث، و ما عرض کردیم تمام اسانیدش مشکل داره بدون استثناء، الا اون حدیث رفعی که در محاسنه که سه چیزه، اون هم مشکل سندی نداره، عرض کردیم مشکل مضمونی داره، چون اصلا مورد قسم خوردن به طلاق، مثلا زن من طلاق اگر همچین مال داشت، اون طلاق اصلا اون قسم فی نفسه باطله، میخواد اکراه باشه میخواد اکراه نباشه. علایه این کیف ماکان مضافن که متن حدیث هم مشکل داره، لذا به ذهن ما بحث حدیث رفع ثابت نیست، و علا تقدیر ثبوت حق با همونیست که فرض کن جناب احکام آمدی در احکام عده زیادی، و شیخ هم گفتم در مراد العقوبه، شیخ گفت عقوبت، ما عقوبت برداشتی بودیم احکام جزایی و توضیحات کافی عرض کن. پس بنابراین تمسک این بحث از اولش رو حدیث رفعه، از اولش روشن شد. انصافا قبول این بحث ها بسیار مشکله که از اولش پایه روشنی نداره. و طبعا استاد در اینجا رو همون قاعده قبلی خودشون که حدیث صحیح میدونستن وارد شدن، و الا رو مبانی بعدی ایشان حدیث رفع ضعیف قابل اعتماد نیست.
این کامل زیاره بوده سندش؟
نه، اول سند احمد ابن محمد ابن یحیی است، پسر محمد ابن، تو یک نسخه خصال محمد ابن احمده. ایشون تصور چاپ شده تو اصولیشون، تو این چاپ نشده تو اصولی، چاپ شده که نه صحیح محمد ابن احمد و این صاحب کتاب نه. این خب باطل، صدوق از اون نقل میکنه تصوره، چون اون زمان ایشون با مطالب رجالی آشنایی نداشته. اون تصور که اصلا در اول سند محمد ابن احمد، کلینی هم از اون نقل میکنه، چرا برسه به صدوق؟ محمد ابن احمد استاد معلواسته کلینیه، یعنی کلینی به سه واسطه از محمد، نمیشه اول سند محمد ابن احمد باشه. ایشون به این تصور که این نسخه محمد ابن احمد درسته و این ثقه است، ولذا ایشون از این راه تصحیح میکنن که اون راه اصلا خودش باطله. عرض کنم خدمتون که بعدم خب واضح بود که احمد ابن محمد ابن یحیی است، اونم ایشون توثیق نکردن، چون عرض کردیم احمد جزء مشایخه، مثل شهید ثانی ادعی توثیق کردن، ایشون قبول نداره. حالا من ذهنیت رو ابتداعا عرض بکنم، پس این مبنی است بر ذهنیت قبول حدیث را، خصوصا متن ثلاثی، خصوصا که ادعی زیادی از اهل سنت رو صحیح میدونن، چون نسیان تو آمده دیگه، خطا و نسیان بالاخره الان بحثمون تو نسیانه، لااقل نسیان اون تو آمده، حالا اون شش تا نیامده، خطا و نسیان به اکراه اون تو آمده. لکن عرض کردیم غیر از صحت سند، بحث دلالت هم فوق العاده مهمه که آیا به درد نماز میخوره یا نمیخوره. مثلا بگیم نسیان تشهد کرد، به حدیث رو رفع عن امتی النسیان، پس نمازش درسته، روشن شد تیه بعد. و البته من عرض کردم از قرن دوم، اواخر قرن اول، اواخر قرن اول و اول قرن دوم، فقه رو به یک توسعه ای آورد که خب چاره هم نبود دیگه، یعنی واقعا زمان، و چون حس میکردن خیلی ادله، مثلا احساس اونا این بود، بعدم به رجوع به امامت که نکرده بودن، نتیجهش این شده بود که با یک چیزهایی سعی میکردن بیش از ظرفیتش بهش تمسک بکنن، لذا این بحث یواش یواش مطرح شد که اصلا رفعن امتی الخطأ و نسیان، این معناش اینه که نماز بی تشهد درسته؟ اصلا این معناش یا نه؟ شما در فراموش کردین تشهد نگفتین، میشه با حدیث رفع گفت نمازتون؟ اصلا حدیث رفع ناظر بین رفعن امتی؟ پیغمبر بگه از امت من نسیان برداشته شده، نسیان این تشهد، نسیان تشهد، یعنی شما نماز بی تشهد خوندی نمازتون درسته؟ سوال این بود، روشن شد اصل بحث چیه؟ پس این بحث یه بحث ریشه‌داریه، یکی از آثارش اینجا ظاهر شد که اینا آمدن در بحث اصالت و رکنیه به همون حدیث تمسک کردن، وجه تمسکش هم اجمالا روشن شد، وجوب تشهد در حال نسیان برداشته میشه، پس نماز شما درسته، رفعن امتی از نسیان، پس نماز شما درسته. این تصور کلی. بحثی که الان اینجا مطرح میشه که انصافاً هم البته عرض کردم مثلا از احمد ابن حنبل نقل شد، تو نسب رایه زیلعی نقل میکنه، از خود کتاب احمد من نگم، از احمد ابن حنبل نقل شده که رفعن امتی الخطا نمیشه، چون ما قتل خطایی داریم، قتل خطایی دیه داره، اصلا با قتل عملی فهم چی میشه رفعن امتی الخطا؟ اشکالش اونه، چطور میتونی ما رفعن امتی الخطا؟ مرحوم ناینی البته چون میگم این سه قرن اخیر در شیعه و حدیث رفت خیلی کار شده انصافاً، و زیادی هم از حق قرنم یه حال، چون ثابت نیست، اصلا مطلب ثابت نیست که هم در بحث باقام انصافاً. یکی از حرفای مرحوم ناینی اینه که اصولا حدیث رفت احکامی رو شامل میشه که موضوعش نه مقید به خطاست نه مقید به عمد، خیلی تحقیق لطیفی که این شبهات مثل احمد حنبل جواب میده. اصلا ناینی میگه اگه حکمی موضوعش عمد بود، حدیث رفع رو بر نمیداره، خود به خود برداشته میشه، من افتر متعمدن، حالا اگه متعمدن نبود اصلا موضوع محقق نیست، احتیاج به حدیث رفع نداریم. و من یقتل مؤمنا خطئا، حدیث رفع بر، چون حکم رو حال خطا رفته. بله حدیث رفع اجزایی رو بر میداره، چیزایی رو بر میداره که مقید نیست، نه به خطا نه به عمد. اگر این تحقیقات اخیر علما، من عرض میکنم انصافا هم زحمت زیاد، پس اون شبهه مثل احمد ابن حنبل چطور میشه بگیم رفعن امتی الخطا، در صورتی که ما احکام قتل خطایی داریم در این شریعت؟
منجر به تناقض میشه اگر بگیم؟
نه اصلا میگه نمیگیره، چون حدیث رفت من به عنوان شارح میدونن، حاکم میدونن، خواهی نخواهی اگه حکم موضوعش خطا بود نمیشه با حدیث رفت برداشته بشه، موضوعش تعمد بود خود به خود برداشته میشه، به حدیث رفت احتیاج نداریم، احتیاجی به حدیث رفت خودش برداشته میشه، من افتر متعمد حالا افتر خطا هم اصلا اون موضوع پیدا نمیشه. پس مثل در کجا جاری میشه؟ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ببینید این نه توش خطا داره نه توش عمد داره. حالا اگر شما خطأً یا نسیانن فاتحه کتاب نخوندی، میگه حدیث رفت اینا رو میگیره، اون احکامی که در لسانش نه خطا آمده نه عمد آمده، اگر عمد و خطا ذکر نشده حدیث رفت میاد اینها رو میگیره. رفع عن امتی ما مثلا الخطا النسیان مثل لا ساعت لا به فاتحه کتاب، شما نسیان فاتحه کتاب نخوندی. خوب دقت بکنید این یک مسئله خیلی مهمیه، یعنی این مسئله رو از قرن دوم اوائل قرن چون من کرارن عرض کردم اون منظومه فکری خودتون رو بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و علی اهل بیته، ما دو تا از فنون ما خیلی سریع پا گرفت، یکی تفسیر و یکی هم فقه. تفسیر به خاطر اینکه قرآن مصدر اصلی بود، یکی هم فقه و تفریعات فقه. از همون عهد صحابه اگه دقت بکنید قال ابن عباس فی تفسیر قرآن، قال و یکی تفسیر یکی هم فقه، و در میان تابعین طبعا بیشتر شد و اواخر قرن اول در بین فقها، این فقهای سبعه مدینه که میگن همشون در اواخر قرن اولن و اول قرن دوم، این خیلی جا باز پیدا کرد. دقت میکنید مسائل فقهی خیلی سریع، وقت تو مسائل فقهی اون مشکل بزرگ عرض کردن موضوعات جدیدی بود که در قرآن نبود در سنت نبود و متحیر شدن چه کار بکنن. مثلا کسی نسیانن فراموش کرد هم نخوند، این نه تو آیه قرآن هست نه تو روایت بود، لذا تدریجا رو آوردن به قواعد عامه. این نکته رجوع به مثل حدیث رفت، نکته رجوع به مثل المؤمنون عند شروطهم، این کارگشا شد برای ابواب فقه. روشن شد؟ مثلا لا ضرر و لا ضرار، میگم جلال سیوطی در این کتاب اشباح و نظائر از قول یکی نقل کرد ربع فقه بل لا ضرر و لا ضرار، از قول یکی نقل کرد خمس فقه، راستم میگه تصادفاً حدیث لازره هم باز بخاری قبول نداره، این هم از عجایب کار، نه حدیث لازره قبول داره نه حدیث رفع قبول داره.
این
نه آورده
تو صحیح؟
بل نه آورده در صحیح، البته خود باب رفع رو تو صحیح آورده عنوان باب، اما حدیث قبول نداره. حدیث رفع و چیز هم قبول داره، مثل لازره مالک قبول در معتبر آورده، مشکل فنی ارسال داره که اون اون شخص رسول حالا با انشالله چون لازره میرسیم مثلا بیات اشتغال اونجا متعرض الان کیف ماکا اینا میآمدن با این احادیث. الان روشن شد اینها طبیعتاً یک بحث فقهی بود، طبیعتاً من عرض کردم چیزهایی که در فقه دیدن عمومیت داره جداش کردن شد اصول، الان این اردیم تو اصول رکن، این بحث رفت روی یک بحث کلی، اردن بحث کلی، اگر وضوع مرکب از اجزا و شرایط، حج مرکب از اجزا، هر عملی که مرکب از اجزا و شرایط شد، آیا ما یه قاعده عامه‌ای داریم که اثبات بکنیم اون عمل بدون جزء و بدون شرط در حال در حالات عذر نه حالات عمد آیا درسته یا نه؟ اصل اولی این که این باطله چون جزئه یا شرطه، پس اون عمل باطله، یا بگیم نه چون پیغمبر را اون رفع عن امتی النسیان، اگه حالت نسیان خطا اکراه اضطرار نمیدونم مالا یطیقون بود اون عمل درسته ولو فاقد باشه. روشن شد؟ در اینجا عرض کردم بحث قبلیش خیلی ساده بود، به همین سادگی که مثلا قبول بکنیم نکنیم عقوبت سند داره نداره. بحثای بعدی عرض کردم مخصوصا بحثایی که ما در شیعه داریم بعد از وحید بهبهانی در مقابل اخباری ها، انصافا خب یه غنای خاصی به فقه شیعه داد وحید، البته قبل از ایشون هم پس جامع مقاصد تاثیرگذار بود، مرحوم مقدس اردبیلی خیلی تاثیرگذاره که خیلی قبل از وحیدن، لکن وحید چون ناظر بود به کلمات اخباری ها سعی کرد مخصوصا از دایره حالت اخباریگری هم خارج بشه و تحلیلات بسیار دقیقی در فقه در اصول. این تحلیلات اضافه پیدا کرد 100 سال بعد از ثوان وحید قرن 13 هم توسط مرحوم شیخ انصاری خیلی رشد پیدا کرد، خیلی مرحوم شیخ. و در قرن 14 هم توسط مرحوم ناینی و آغازی ها و مرحوم اصفهانی، البته این دو بزرگوار بیشتر تأثیر داشتن، آغازی ها و ناینی، و خلاصه افکار اونها هم مرحوم استاد جمع جور کردن، این سه تا بزرگوار رو با اضافه آراء خودش. علاوه این کیف ماکان در این تحلیل نهایی وقت این نکته ای که اینجا آمد، غیر از اون نکات که حالا سندش درست یا نه، مدلولش چیه، یه بحث دیگری مطرح شد، اصلا جای تمسک به حدیث رفع هست یا نه، اصلا جای تمسک. حالا فرض کنم فرمان اومدی از نسیان، تصور بکنم من امر، خب یه تصور دیگه در باب عبادت قوامش هم امره، اینم با تو ذهنتون باشه دارم، ما با تصویر امر بکنیم. اگر ما امر نداشتیم عبادت درست نیست، اصلا عبادت واقع نمیشه. اینم جزء مسلمات واسه فقه اصول جدید قرار گرفت، بدون امر ما امر الا لعبد الله مخلصین له الدین، بدون امر نمیشه. وقتی این شبهه پیش آمد، این تحلیلی که اینجا شروع شد، این تحلیل این شد اگر شخصی نسیان پیدا کرد میشه امر داشته باشه اصلا؟ اشکال این شد. حالا در اکراه میشه تصویر کرد، چون من اکراه کردن تشهد نخونم لو میکشم، خب میشه تصویر کرد. اما اگر گفتیم رفعاً امتی ما اکروه علی، امر برداشته شده، پس امر ندارم من. اگر امر ندارم چطور بگیم امر صحیحه؟ مخصوصا مرحوم ناینی قدس الله سره و آقای خویم قبول فرمودن و دیگران، یعنی متأخرین شیعه. البته این بحث دائما روشن باشه، یه بحث شیعی است یه بحث سنی و شیعی است. این بحثی که الان میگم شیعی است، چون حدیث رفع شش تایی رو سنی‌ها ندارن. مرحوم ناینی یک حرفی داره که در حدیث رفع ما لا یعلمون رفع ظاهری است، بقیه رفع واقعی است. اینم از مبانی آقایان، البته خلاف سیاق دیگه، طبیعتا خلاف سیاق. حالا از عجایب من سابقا گفتم سنی ها موازیان در مالای علم رفع واقعی است، اونا مالای علم هم ندارن، خیلی عجیبه رفع مالای علم ندارن، قائل بهش هستن اما ندارن، ما داریم اما قائل بهش نیستیم. نمی که از عجایب کار ما رفع امتی مالای علمون داریم، اما در مالای علم چون تصویب لازم میاد قائل نیستیم که رفع واقعیه، رفع ظاهریه. روشن شد؟ اینم جزء مبانی است که اینا قبول کرده، یعنی تو ذهن اینها جزء مسلماته. پس در حدیث رفع 5 تاش رفع واقعی است، خطا و نسیان و ما اکرهو، یکیش رفع ظاهری است. و طبعا مرحوم استاد اینجا هم اشاره‌ای فرمودن، یک اشاره‌ای، بله یک عبارتی، حالا من اگه در عبارت خوندم، به هر حال این هم یک مطلب. تا اینجا روشن شد که حضرات در رفع رفع واقعی میدونن الا در مالای علمون که رفع ظاهری میدونن. خیلی خوب، بسیار. اگر واقعا رفع شده یعنی خطاب نیست، اگر خطاب نیست چطور شما میخواین تصحیح عبادت بکنید؟ لذا اینا آمدن بحث رو بردن روی امکان، اصلا امکان خطاب داره یا نداره؟ آیا ناسی میشه گفت ایها الناسی للتشهد یجب عليك اتمام الصلاه؟ سوال اینه، خطاب باید اینجوری بشه.
خب نفس تشهد التفات نداره،
خب همین اشکال کار همین،
عبادت نسبت به بقیه اجزایی تشهد چیزی نیست که اصلا تصویر بکنی یا نکنی.
خب آخه این باید اینجوری تصویر بشه، چون آقای قائل به انحلال هم هستن. آخه ایها الناسی للحمد یجب عليك اتمام الصلاه، اشکال این آقای اینه که تا گفت ایها الناسی للحمد ذاکر میشه، ما یلزم من وجودی عدم و فهو محالم، اگه گفت الناسی للحمد خب متذکر هم میشه، و این که رسال کرد. لذا اشکالی که به ذهن آیونه، اصلا ناسی امکان خطاب نداره. ما چجور تصویر بکنیم این مطلب رو؟ اصلا ناشی امکان خطاب نداره. لذا به راه‌های رفتن برای تصویر خطاب، اصلا تصویر بکنیم خطاب این شخص رو. اینجا آقای خوی نفرمان وقت این حالا بگه نمیخورم خودتون عبارت وقتار صاحب الکفایه امکان ذاله که به وجه این الوجه الاول این که خطاب مکلف بشه، توجه خطاب به ناسی بشه، نه به عنوان ناسی، به عنوان ملازم. البته عنوان ملازم فقط یک عنوانی که در خارج با نسیان ملازم، حضرت استادم نقل نفرمودن ملازم شده. در مرحوم ناینی در درس مونم بلغمی المزاج، بلغمی المزاج شما نماز تمام بکنید، چون انسان اگر بلغمی بود، تعبیر ناینی البته، اگر انسان بلغمی بود عروض حالت نسیان میشه به همون عنوانه، چون چاپ هم کرده در تحقیقات دیگه که نمیشه مناسب نیست با شأن ایشان، به جای اینکه خطاب به ناسی بشه به عنوانش بشه. البته مرحوم ناینی دو سه تا اشکال کردن، استادم یه اشکال ایشون رو گفته، ایشون گفته و فی انهادا مجرد و فرض وهمی لا واقع له، مضافن به این که نسیان هم منوست فقط بخاطر بلغم باشه، ممکن بخاطر ایشون ننوشته اسم بلغم نبرده، در کتاب های خوبی بلغمی المزاج نیامده، من اصلا در فواید آمده. و این نکته البته ناینی دو سه تا اشکال کردن، آقای خویی یک اشکال، مضافن را بزگم با مضافن دو تا اشکال، اما ناینی اشکال دیگر هم کردن و انصافش خب خیلی اصلا عرفی هم نیست، یعنی اصلا کاری بون حرفاش نبود.
اشکال سکوتیه یا نه اثباتیه؟
کدوم اشکال آقا؟ بلغمی المزاج؟ بله اصلا هم چیزی ما نداریم، خطاب بلغمی المزاج نداریم. وجه ثانی شبیه مطلبی که دیگه حالا برو ما نمیگیم، چون واقعا خیلی حرف پایه درستی نداره. الوجه ثانی که این تقریبا در کلمات شیخ هم آمده، البته مرحوم استاد از کفایه نقل کرده، شبیه این مطلبی که ایشون گفتن، ان یوجه تکلیف الی عامه المکلفین بما یتقوم به العمل، یعنی ارکان رو در نظر بگیریم، این ارکان همه درش مکلفن، ناسی و غیر ناسی، ثم یکلف خصوص الذاکر به بقیت الاجزاء و الشرائع. نگیم مسئله ناسی للحمد، اون ذاکر بقیه اجزا، نگیم ناسی للتشهد، اون کسی که ذاکر بقیه اجزاه. البته بعد آقای خوبی و هذا الوجه ما لا بأس به فی مقام ثبوت الا انه یحتاج فی مقام الاثبات الی الدلیل، و این ثبت فی صلات، اما غیر صلات دلیل روشنی برش نداریم.
اگر مشکل عملی داشته باشه دیگه ناچاری که قبول کنیم،
چرا قبول کنیم؟
اگر اون وجوه دیگر تمام نشه احساس ثابت میشه.
آخر من الان عرض کردم حدیث را فی نفس ثابت نیست، این مدلولش هم این قوامش فرض خب فرض نزیشتان فرض بگید، حدیث را فی نفسه ثابت نیست، علی تقدیر ثبوتش هم مفادش این نیست که این حرفا رو بزنیم بعد توش گیر بکنیم بلغمی المزاج در بیاریم. چیزی که اصل فی نفسه ثابت نیست، دایی نداره که انسان بزنه تا برسه به این جور جاها که بعد این حرفا در بیاد. شما دقت نفهمید که اشکال بنده رو، ما جواب این مطالب از اول دادیم، مثلا عرض کردیم این راه کلن بسته است، اصلا آقای راه بسته ای رفتن. الان این کیف ماکان، این راه دوم، پس این بله، اینم به مقتضای حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمسه و غیره من النصوص الوارد فی موارد خاصه و علیه فناسی و امکان غیر ملتفتن الا نسیانیه الا انه ملتفتن الا انما یعتی به هو المعمور به. اینا حالا به هر حال ایشون بقیه وقت این راهیست که عبارت رو برمیگردن به کلام شیخ. مرحوم شیخ میگه که به هر حال این ناسی خودش مکلف میدونه که خطای در تطبیقه، این خیال میکنه مکلف به نمازه، درست الان قول الله هم دو نخونده، داره رکوع میکنه سجود میکنه، تصور میکنه ایشان مکلف به نماز، این از باب خطای در تطبیق، خودش مأمورم به میدونه، همین مقدار که خودش مأمورم به دونه است کافیه. مرحوم ناینی به این مطلب اشکال داره، چون دیگه وقت نمیشه فردا انشاءالله تعالی توضیح اجمالی، چون این مطالب فی نفسه روشن نیستن، هی گفت توجیه الخطا خطا اون آخر، به اندازه ای که این کلمات روشن بشه من عرض میکنم، و الا مشکلات این بحث بیش از این مقداریست که آن رفته. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.